أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان بعضی از خصوصیات احرام که به عنوان آداب در قسم احرام ذکر شده، غیر از اون ادعیه خاصی که در روایات اومده، بعضی از خصوصیات در احرام ذکر شده که به صورت جمله در اونها احتمال قیدیت، شرطیت و احتمال وجوب هست. علاوه بر اون بحث غسل للاحرام، امر دیگه‌ای که در خصوصیات احرام ذکر شده این که احرام بعد از نماز واقع بشه. این از خصوصیاتی است که در احرام ذکر شده و اهتمام به او هم مثل اهتمام به غسل، به جهت اینکه در هم بحث قبلی در روایت حسن مسعی اومده بود که اگر شخصی احرم به غیر صلات او به غیر غسل چی کار بکنه، در اون روایت امام علیه السلام فرموده بود که یعیدهو، یعنی رعایت صلات قبل از احرام برای تحقق احرام اهمیتش به نحوی است که اگر شخص احرم به غیر صلاتن جا داره که این را تدارک بکنه، ولو عمدن هم احرم جای تدارک هست. منتها کلام در این بود که اون صلاتی که احرام بعد از او واقع بشه چه صلاتی هست، به حسب عبارتی که در مناسک اومده بود، مطلوب در این بین مراتبی داشت. مرتبه اول صلات ظهر بود، اینکه احرام بعد صلات ظهر واقع بشه. مرتبه دوم فریضه اخرای غیر از ظهر بود، اگه ظهر نشد مکتوبه دیگر، فریضه دیگر مثل صلات مغرب یا صلات صبح بعد از اینها واقع بشه. مرتبه سومش این بود که اگه در وقت فریضه نیست، نمازاشو قبلا خونده، الان رسیده به میقات برای احرام بستن، اینجا مطلوب از او این است که نماز مستحبی بخواند و احرام را بعد از نماز مستحبی ایجاد بکنه. منتها چه مقدار از نماز مستحبی در این مورد مطلوبیت داره، به حسب اونچه که در صحیحه معاویه ابن عمار در باب 18 وارد شده بود. بله، اونجا دو رکعت در اون روایت معاویه ابن عمار حدیث 5 باب 18 دلالت بر این جهت داشت که اگه در غیر وقت مطلوبه بود دو رکعت نافله بخونه. عبارت این بود که اذا اردت الاحرام فی غیر وقت صلات الفریضه فصل رکعتین ثم احرم فی دوباره ها، بعد از این دو رکعت این کار رو انجام بده. خب این اونی که در این روایت هست، بله، دو رکعت در این روایت ذکر شده، ولی در عبارت مناسک اومده بود که بهتر اینه که 6 رکعت خونده بشه. بله 6 رکعت خونده بشه، دو رکعت هم کافی هست، ولی مطلوبیت بیشتر مال اینه که 6 رکعت خونده بشه. دلیلی که بله این 6 رکعت دلالت داشته باشه، روایت ابی بصیر، موثقه ابی بصیر که در باب 52 از ابواب احرام اونجا بله وارد شده که صاحب بصائل نقل میکنه از کلینی به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن علی ابن سلط عن زرعه هم ابی بسی زرع آسما اینا چون واقفی بودن به این اعتبار روایت میشه مبصره. ان ابی بسی ان ابی عبدالله علیه السلام اذا عرد ان تهر یوم تربیه فسنا کما سنت هین عرد ان تهرم بعد به خود من شاربه که به من اظفاره که و عتب و عدل آنته که انکان لکشر تا به اینجا میرسه. سمعت المسجد الحرام فسل فیه ست رکعات قبل ان تهرم و تدعو الله و تسأل الاون الى آخر. در این روایت ابی بسی اومده که در وقت احرام بستن بعد از انجام دادن این مقدمات قبل از تلبیه گفتن، قبل از احرام بستن 6 رکعت نماز خونده بشه. دلیل بر 6 رکعت روایت ابی بصیره. بله، در عبارت این روایت ابی بصیره که در باب 52 وارد شده، منتها اون چی که موضوع بحث هست احرام به صورت مطلق هست، چه احرام ده عمره مفرده که از مواقیت معروفه بسته میشه، چه احرام برای عمره تمتع که اونم از مواقیت معروفه بسته میشه، چه احرام حج افراد و قران که از مواقیت معروفه، و چه احرام حج تمتع که از مکه و از مسجد الحرام مصروف شد. موضوع بحث اعمه همه این موارده، ولی دلیلی که دلالت بر این جهت این روایت ابی بصیر که در 6 رکعت وارد شده، این روایت در مورد احرام حج تمتع هست، چون امر به احرام در مسجد الحرام شده که در مسجد الحرام در روز ترویه که عمره تمتع را قبلا تمام کردی الان میخواهی برای حج تمتع محرم بشی، این خصوصیات را رعایت بکن. خب این موردش خصوص حج تمتع است. از مطلوبیت در این مورد ما استفاده بکنیم خب در غیر این مورد هم به این نحوه، این احتیاج به الغای خصوصیت داره. ممکنه احتمال این مطلب داده میشه ویدانند که در مورد روایت ابی بصیر، مبصره ابی بصیر که احرام در مسجد الحرام هست، چون در مسجد الحرامه، این 3 رکعات به خاطر که 2 رکعت شده 6 رکعت به خاطر خصوصیت مسجد الحرام باشه که محل احرامه، به طوری که احرام در غیر مسجد الحرام بود، در منزل خودش در مکه بخواد محرم بشه، یا در احرام عمره مفرده و عمره تمتع که از مواقیت معروفه بخواهد محرم بشه، این حکم اونجا نیاد. احتمال این مطلب هست، تعدی احتیاج به الغای خصوصیت داره، با احتمال وجود خصوصیت تعدی ممکن نیست. منتها بس به حسب روایت معاویه ابن عمار که نگاه بکنیم، اون چی که ازش مطلوبیت، اون چرا که به عنوان مطلوب از صلات در احرام بیان شده، رکعتینه. اون مطلق بود، داشت اذا عرضت الاحرام فی غیر وقت صلات الفریضه فصل رکعتین، چه احرام عمره، چه احرام حج تمتع، چه در احرام در مسجد باشه، چه غیر مسجد، همه رو میگیره. اون عنوان اینه. این روایت ابی بصیر در مورد احرام در مسجد الحرام داره 6 رکعت. چطور از این بخوایم تعدی بکنیم حکم رو در همه اثبات بکنیم؟ اونی که این تعدی محل اشکال میشه، منتها اونی که عنوان جواب از این اشکال داده میشه اینی که در اینجا ما غیر از این روایت ابی بصیر که ازش تعبیر به مبصره ابی بصیر میشه، غیر از این روایت ابی بصیر یه روایت دیگه ای داره که در اون روایت در مورد احرام به نحو مطلق وارد شده و اون حدیث 4 باب 18 از ابواب احرامه که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. به حسب این روایت امام فرموده باشه تسلی للاحرام 6 رکعات تحرم فی دوباره ها. منتها اشکالی که در این روایت دوم ابی بصیر هست، اشکال اینه که این روایت دوم من حیث سند گیر داره، چون در سند این روایت دوم ابی بصیر علی ابن ابی حمزه هست که علی ابن ابی حمزه ای که از ابی بصیر نقل میکنه همون علی ابن ابی حمزه بطاینی هست. من حیث سند گیر داره، اونی که معتبره هست به حسب ادله معتبره، روایات معتبره بخوایم حساب بکنیم، ما 2 رکعت به نحو در مطلق الاحرام 2 رکعت داریم، 6 رکعات در خصوص احرام در مسجد الحرام. ولی روایت ضعیف من حیث سندی داریم که 6 رکعات را در مطلق الاحرام بیان کرده. در روایت 4 باب 18 و انه، یعنی مرحوم صاحب وسائل نقل میکنند، مرحوم شیخ دوفی به انه یعنی به اسنادی از موسی بن قاسم عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال تصلی للاحرام 6 رکعات، برای هر احرام 6 رکعت نماز بخون، تحرم فی دوباره ها، بعد 6 رکعت رو که تمام کردی بعدش احرام ببند. روی این حساب این بنابر قاعده تسامع در ادله سنن این عیب نداره که این مطلوبیت 6 رکعت در غیر احرام در مسجد الحرام هم ثابته، ولی باقی نظر این قاعده بر اساس روایات معتبره وارد در بین بخواییم و مطلوبیت صلات را در اینجا تحلیل بکنیم، میشه همون 6 رکعات در مسجد الحرام و یا 2 رکعت در به صورت مطلق 2 رکعت مستحب. این بعد خصوصیت مربوط به نمازی که قبل از احرام واقع بشه. نه عنوان مطلق دیگه نه تو نیومده، اون روایت سردی داره، اون در مورد احرام یا متلویه وارد شده، این به صورت روایت مطلق دیگه تو سردی عنوانش مطلق، مثل اون سعیه معاویه بن عمار که 2 رکعت درش بود، اون مطلق بود دیگه. اذا اردت الاحرام فی غیر وقت صلات الفریضه فصل رکعت این ثم احرم فی دوباره، چیزی اون مطلقه روایت ابی بصیر هم به صورت روایت مطلق. نه فکرم که احرام عمره مفرده، احرام حج افراد، احرام عمره تمتع از مواقید معروفه است. کسی که میخواد از مدینه بره به طرف مکه در مسجد شجره که میقات هست محرم میشه، این مسجد الحرام نیست که، فقط احرام حج تمتع هست که محل او مسجد الحرامه. احرام حج تمتع، اون قسمت مناسک حج تمتع، احرامش محل احرامش مسجد الحرامه، ولی احرام بقیه، احرام عمره مفرده، احرام عمره تمتع یا احرام حج تمتع که اشخاص از مناطق دور میان، اونا از مسجد شجره باید محرم بشن. اکثر موارد احرام، احرام در غیر مسجد الحرامه. احرام مسجد الحرام قسمی از اقسام احرام برای مناسک عمره و حج میشه. خب این مال بله این جهت که
خوندن
چون خطاب
هست،
یعنی شخص مدینه‌ای
هست، خطاب هست،
اونا
بعد از ظهر
هم
که
هست 4 رکعت
خوندن،
2 رکعت هم نافله 6 رکعت. 6 رکعت داره که خود این خودش برای احرام
نداره
که داره گفته 6 رکعت نماز بخونه. برای احرام 6 رکعت.
دو رکعت دیگه یعنی 4 رکعتش محفوظه.
نه کجا؟ تصلی رکعتن. فی غیر وقت الفریضه. واسه مولدی که در غیر وقت فریضه نماز ظهرش رو در مدینه خونده، ساعت 4 بعد از ظهر رسیده مسجد شجره، این دو رکعت دیگه. خب این مربوط به این خصوصیات. از خصوصیات دیگه ای که در مورد احرام ذکر شده و یکی از مختصات احرام برای حج هست، به در غیر احرام از اعمال عبادی دیگر ما دلیلی برای مطلوبیت او نداریم و مطلوبیت برای او ثابت نیست، اینه که اون نیتش را انسان به زبان بیاره. به زبان آوردن نیت عمل عبادی، به زبان آوردن خودش از مستحباته، ولی کجا مستحبه؟ برخلاف اونچه که در اذهان عوام هست، عامت الناس هست، که چه در اعمال عبادی واجبه، چه در اعمال عبادی مستحبه، که انه از وجود و شروط صحت عمل را این میدونن که این قصد قربتش را به زبان بیارن. حتما مثلا نماز میخونن، بگن که مثلا این مقدار نماز میخونیم، 4 رکعت نماز ظهر میخونیم، فلان به این کیفیت قربت الله، این را به زبان بیارن. یا در روزه در وقت سحر قبل از طلوع فجر اون نیتشون را به زبان میارن که این مقدار مثلا ما روزه میگیریم از طلوع فجر تا غروب آفتاب اینا. یا در غیر اینها از غسل و وضوع و اینها، هم اونجی که عملا شیوع داره و متداول هست اینه که نیتش را به زبان میارن. برخلاف اونجی که متداول هست که به زبان آوردن و تلفظ کردن به نیت در اعمال عبادی هست، ولی از نظر دلیل ما هیچ دلیلی بر مطلوبیت این به زبان آوردن نداریم. اونی که لازم هست اصل و نیه هست، نیه هم که امر قلبی هست، همین که از نظر در قلبش در ذهنش این باشه که این را برای خدا انجام بده، نماز میخواند قربتا الله، همین که در قلبش این باشه، در ذهنش این باشه که برای خداوند متعال انجام میده، کافی هست. بله لازم نیست به زبان بیاره، ولی یعنی دلیل بر این مطلب نداره. ولی در خصوص احرام، در خصوص احرام که عمل عبادی هست، در خصوص این دلیل داریم. از ادله استفاده میشه که انسان در وقتی میخواد احرام ببنده، این نیت احرام که داره، این نیت احرام را به زبان بیاره، نه اینکه به همون خطور قلبی، اختار قلبی اکتفا نکنه، به زبان بیاره که من چنین کاری را انجام میدم. بله این دلیل بر این مطلب چیه که نیت الاحرام بله نیت الاحرام لازم هست. روایتی که دلالت بر این جهت میکنه در باب روایتی که دلالت بر این جهت میکنه صحیحه معاویه بن عمار در باب 16 از ابواب در باب 16 از ابواب احرام، اونجا اینجور وارد شده که به صورت یه معاویه بن عمار حدیث یک باب 16 صدوق به سندش از معاویه بن عمار و هم مرحوم صدوق نقل کرده، هم مرحوم بله شیخ، هم مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، روایت من حیث سند معتبر است. اونجا اینجور داره که بله که لا یکون الاحرام الا فی دوبال صلات مکتوبه او نافله، فان کان مکتوبه احرمت، این به امکان نافله صلیت رکعتین و احرمت فی دوبال ما، فیزن تفلت ان فتلت من صلاته، یعنی خارج شده از نمازش، اینا رو بگو و اینجور بگو که در مقام نیت احرام اینجور بگو که اللهم اینی ارید و تمتو بالعمرت الالحج علا کتابی که به سنت نبیه، امر کردن امام علیه السلام که شما در وقت احرام اینجور این مطالب را به زبان بیاور. از این استفاده میشه که این به زبان آوردن بله مطلوبیت داره. اريد تمتو بالعمره الى الحج على كتابك بسن نبيه فان ارز لي ارض يحبسني فهلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت. این بعد و همینطور در صحیحه حماد بن عثمان حدیث اول باب 17 اونجا اینجور وارد شده که شیخ طوسی بس نقل میکنه به سندش از حسین بن سعید از ابن ابی عمر از حماد بن عثمان از امام صادق علیه السلام، قال قلت له اینی ارید و ان اتمت بالعمره الى الحج کیف اقول، حضرت فرمود که اینجور بگو در مقام نیت چجور بگویم، حضرت فرمود که در مقام نیت اینجور بگو که اللهم اینی ارید و ان اتمت بالعمره الالحج علا کتابی که به سنت نبیه و این شعته از مرت اللذی تورید، اگر هم دلت خواست میتونه اونی را که در نیت داری اظهار نکنی، به زبان نیاری، ولی بالاخره به زبان بخواد بید به زبان آوردنش به این کیفیته که اگه اینجوری انجام بدی این مطلوبیت هم داره. این در بله این روایت روایت حماد بن عثمان و روایت معاویه بن عمار از روایات دیگه هم هست، منتها همونجور که در ذیل این روایت حماد بن عثمان اومده از بعضی از روایات استفاده میشه که به زبان آورد، اگه انسان به زبان نیاره در بعضی از جاها از روایت حماد این بود که میتوانی به زبان نیاری، اگه دلت خواست میتونی به زبان نیاری، ولی در بعضی از روایات اومده که اونایی را که بله به زبان نمی آورن این کار اینها در نظر ما بهتر هست. اصحاب تعبیر روایات اینه که اصحاب الازمار احب و الیه، در روایت بله در روایت ابی بکر در روایت منصور ابن حازم زید شهام ابی بکر حزمی در این روایت اومده که بله امام صادق علیه السلام ما را امر کرد که فقط تلبیه بگوییم، همون تلبیه لبیک و اینا رو بگیم، ولی چیزی دیگه ای را اضافه نکنیم، یعنی به زبان در مقام گفتار کلمه دیگه اضافه نکنیم. حدیث 5 باب 17 اینه که بل ایوبکر حضرمی زید شهام منصور ابن حازم قال و امرنا ابو عبدالله علیه السلام ان نلبیه ولا نسمی شیئا، چیزی را نگوییم به اسم نبریم، به قال اصحاب الازمار احب و الیه، یا در روایت بله روایت شیشم همون باب که صحیحه اسحاق ابن عمار هست اونجا اینه که سعد ابوالحسن اسحاق ابن عمار از امام کاظم علیه السلام پرسیده، حضرت فرمود که اظهار بله اصحاب الازمار احب الیه فلب یا فلب بلا تسم شیئا، تلبیه را به زبان بیاور، اما غیر تلبیه چیزی دیگه ای را به زبان نیار، این را به اصطلاح اظهار نکن، به زبان نیار. این را در کلام بله در بعضی از روایات این ذیل وارد شده، ولی بحث شده که این تعبیر که در روایت اومده که به زبان نیاوردن بهتر هست، بله به زبان نیاوردن بهتر هست، این مقصود از این چیه؟ اینا گفتن که باید حمله بر به اصطلاح تقیه بشه. گفتن این که از در فرمود که به زبان نیاره، این به خاطر اینکه این خصوصیتی را که در بعد خصوصیتی را که انسان بخواد بگه، چون اونجا این بود که این اورید اونی که به زبان میاره در عمره تمتع، اینی که انی اورید اورید ان اتمتع بالعمره الالحج، این همون حج تمتع هست. خب با توجه به این که نوع عامه حج تمتع انجام نمیدهند، اون حجی را که عامه انجام میدن حج افراد و غران هست، حج تمتع از نوع عمره انجام نمیدن. حج تمتع همون یکی از دو متعه است که عمر او را حرام کرده دیگه، بر اساس او بعضی ها گفته که متعتانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم او را تشریع کرده حلال کرده، ولی من میام اونا را حرام میکنم. دوتا متعه را، یکی همون متعه حج دیگه. با توجه به این که این بله نوع عامه حج تمتع را انجام نمیدهند، شخص در مقام اظهار و تلفظ اگر بخواد به صراحت بگه که من دارم حج تمتع انجام میدم، الان عمره تمتع انجام بدن که بعد حج تمتع، این طبعا برخلاف تقیه میشه دیگه. روی حساب از یک طرف اون بله روایاتی داریم که گفتن این الفاظ به زبان آوردن مستحبه، از طرفی در این روایت اومده که اصحاب الازمار احب و الیه، باید هم بشه بر اینکه جهات تقیه مورد نظر هست. خصوصیت کجا؟ همون روایت معاویه بن عمار این بود که اینجور بگو دیگه، بگو که اینی اورید و تمتع بالعمره الى الحج علی کتابی که به سنت نبی یک در صحیح معاویه بن عمار حدیث یک باب 16 اینجور بود دیگه. بله، یا در صحیح حماد بن عثمان هم این بود که اینی اورید و ان اتمتع بالعمره الى الحج علی کتابی که به سنت نبی یک. اونجا هم در زید روایت حماد امام فرمود این شهده از مرد، در بعضی از روایات دیگر اومده که بله در بعضی از روایات دیگر اومده که اصحاب الازماره احب و الیه، شما تلبیه بگید ولی چیزی را به زبان نیارید. با توجه به خصوصیت مورد که این محل اختلاف بین شیا عامه هست، با توجه به این جهت و مورد تقیه هست، این که اصحاب الازمار اهم و اله نکته تقیه هست، نه اینکه فی حد نفسی اظهار بله نه اینکه فی حد نفسی اظهار منقصد داشته باشه و ازمار اهب باشه. اهب بودن ازمار در نفس آدم در ذهن خودش داشته باشه به زبان در نیاره، این به خاطر جهت تغییر میشه دیگه، حمله بر تغییر میشه. خب این مربوط به بله این که به زبان آوردن، منتها همونطور که گفته شد ما در مورد فقط احرام للحج اینا داریم که در وقت حج، نسبت به بقیه موارد بقیه ابواب عبادات دلیل بر این نداریم که این بله دلیل بر این نداریم که این مستحب باشه. بله اشکال نداره، یعنی کسی در گفتن و به زبان آوردن نیت اشکال نمی کنه که در قبل از وضو نیت بکنه، قبل از غسل نیت بکنه، قبل از روزه نیت بکنه، در نمازش نیت بکنه. اشکال نداره، ولی کلام در اینه که مطلوبیت داره یا مطلوبیت نداره. اونی که دلیل بر مطلوبیت وارد شده در خصوص باب احرامه. بله در بقیه موارد مطلوبیت ثابت نیست، ولی اشکال هم نداره. البته در خصوص باب صلا به زبان آوردن نیت از یک جهت محل بحث واقع شده که آیا به زبان آوردن مشکل ایجاد میکنه یا نه. منتها مشکل از این جهته، بچه اشکال اینه که چون در باب در نماز وارد شده که قبل از گفتن اقامه، خب انسان اون کارهایی که موجب بطلان صلات هست انجام بده، این بسر عیب نداره تکلم به کلام بکنه، بقیه مبتلات صلات را قبل از اقامه انجام بده عیب نداره. ولی از وقتی که شخص وارد اقامه شده، در روایات اومده که کأنه در نماز وارد شده، یعنی از وقت شروع در اقامه باید رعایت خصوصیات نماز رو بکنه. خب در نماز و در وسط نماز اگه این نیتش را به زبان بیاره میشه تکلم به کلام آدمی دیگه. بعد از گفتن اقامه یا در وسط اقامه اگر چیزی که جزء صلات نیست، دعا نیست، مصداق قرآن نیست، اینا رو به زبان بیاره، این مصداق تکلم به کلام آدمیه. و چون در اون روایات اقامه اومده که اگر انسان در اثنای اقامه تکلم بکنه به کلام آدمی یا مبتدی از مبتلات نماز رو انجام بده، اقامه رو از سر بگیره، خب اینجا کنه اقامش کنه باطل شده دیگه. این اشکال در به زبان آوردن نیت در خصوص صلات که بعد از این که اون تکبیر لا اله الا الله رو گفته، آخرین جزء اقامه که لا اله الا الله بوده اونو گفته، بخواد بگه که 4 رکعت نماز ظهر میخونم، این عبارت 4 رکعت نماز ظهر میخونم، این تکلم به کلام آدمی هست. تکلم به کلام آدمی همونطور که در اثنای اقامه موجب باطل شدن اقامه میشه، ولو اقامه مستحب هم باشه، ولی بالاخره شرط صحت اقامه اینه که حفظ بشود اون شروط صلات. تکلم در اثنا موجب باطل شدن اقامه میشه، تکلم بعد از اقامه و قبل از صلات هم موجب بطلان میشه، چون از روایات استفاده میشه که از وقتی که شخص وارد اقامه شده باید شروط و صلاتی را رعایت بکنه. این اشکال است. بر این اساس بعضیا در نیت حالا اون در باب اقامت مقصود در خود اقامه است، در روایات اومده که اقامه را عنوان اقامه موضوع اون بله این که نه فقط قد قامت صلات، بلکه عنوان اقامت قد قامت صلات هم باشه در شامل اشکال در ما میاد دیگه، چون فرض این که بعد از گفتن قد قامت صلات الله اکبر لا اله الا الله میخواد این نیت رو بیاره، اینا به عنوان اشکال در بعضی از کلمات هست. ولی از این اشکال وقت جواب دادن که این دلیلی که میگه در حال اقامه تکلم نکن این انصراف داره از اون کلامی که مربوط به صلاته. نیت و صلات این که بله قصد قربتش را نسبت به نماز میخواهد ابراز بکنه، این امر اجنبی از صلات نیست. اون دلیلی که میگه در حال اقامه بعد از اقامه و قبل از صلات تکلم نکن، اون ناظر به کلامی است که اجنبی از صلات باشه، ولی این کلامی که مربوط به صلات شخص با گفتن، چون خود به زبان آوردن در بعضی از موارد باعث این میشه که شخص بله حالت التفات و اقبال به صلات پیدا بکنه، اونی که در مسیر اقبال به صلات اون دلیل منع تکلم باطل بودن مبطل بودن تکلم اینجا رو نمیگیره، ناظر به کلام چیزی است که دعا نباشه، همونطور که نسبت به قرآن دعا نسبت به اینها شامل اینها نمیشه، کلماتی که مربوط به صلات باشه که نیت و صلات هم تلفظ به نیت و صلات از این قبیله، اینم مورد انصراف اون عدله مبتلیه ده. روی نساب بله، همونطور که در غیر صلات از سیام وضو گفت به زبان آوردن نیت اشکال نداره ولی دلیل بر مطلوبیت هم نداریم، به زبان آوردن نیت و صلات هم مثل اوناست دیگه، نه اینکه اینجا یک محذور اضافه درش وجود داشته باشه.